رهبر انقلاب در دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی. شعر فارسی رسانه‌ای کم نظیر و تاثیرگذار در دوران جنگ رسانه است. شهادت دست کم 15 فلسطینی در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به غزه. شورای امنیت سازمان ملل دیشب قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه را تصویب کرد. تجهیز 10,000 اتوبوس برون شهری به سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان سپهتن. و بر اساس تصویب هیئت وزیران، افزایش 35% تعرفه‌های پزشکی برای سال جاری. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو حضور شما تبریک عرض می کنم و من گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. دیشب و در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار 40 نفر از شاعران جوان و پیشکسوت سروده‌های خود را در موضوعات مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی قرائت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر را رسانه‌ای مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای خواندند.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستند که تأثیر میگذارند و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه است. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره، هر هدفی، موفق تر خواهد بود. بنابراین تکلیف شعر و شعرا معلوم شد. این رسانه رو ما ایرانی ها که میراث شعریمون در دنیا کم نظیره، علتی که نمیگم بی نظیر چون اطلاع ندارم، من از خیلی از تمدن ها و اینا خبری ندارم، تا اون مقداری که من میدونم البته نظیری براش من نمیشناسم اللحاظ میراث شعری، جز حالا شعر عربی، البته اونم خیلی برجسته و دارای اوج. خب ما بنابراین با این میراث ادبی و شعری، سلاح رسانه‌ای شعریمون قدرتمند و قوی و اثرگذار و نافذه.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته شرط اثرگذاری رسانه شعر هنری بودن آن است و هنری بودن نیز منوط به الفاظ محکم و استوار، مضمون‌یابی و کیفیت بیان موضوع است. حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب پیام مناسب و مفید را شرط دیگر برای اثرگذاری و ماندگاری شعر خواندند.
ما چه پیامی می‌خواهیم به مخاطبمون بدیم؟ اونی که مورد نظر هست که میتونه پیام خوبی باشه، پیام دینه، پیام اخلاق، پیام تمدن ما ایرانی ها، پیام ایرانیگری ماست. ما خیلی پیام داریم، خیلی حرف داریم برای گفتن، پیام های تمدنی بیشماری ما داریم که معارف دینی ما، معارف اخلاقی ما، معارف ایرانی ما، اینا همه چیزهاییست که قابل انتقاله. این پیام ایستادگی شجاعانه ملت ایران، الان ملت ایران یکی از مایه‌های اعتبار ملت ایران ایستادگی شجاعانه او در مقابل ظلم در دنیاست، در مقابل زورگویی، زیاده طلبی که مظهرش حالا آمریکا و صهیونیست‌ها و اینا هست. صریح بدون ملاحظه، بدون اجمال موضع خودش رو بیان میکنه. خب این خیلی چیز مهمی است، این در دنیا خیلی مطلوبه.
ایشان خاطرنشان کردند پیام ایستادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق‌انگیز است که نمونه های استقبال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. حضرت آیت الله خامنه ای جلسه سالانه با شاعران را جلسه خوب و با برکت خواندند، اما تأکید کردند این جلسه نباید جلسه زینتی باشد، بلکه ضروری است امتداد داشته باشد و با دنبال کردن مطالبی که در آن مطرح می شود به تأمین مقاصد و اهداف مورد نظر در زمینه اعتلاء شعر کمک شود. ایشان در ادامه به بیان چند توصیه خطاب به شاعران و دست‌اندرکاران شعر و ادب فارسی پرداختند و در توصیه اول با اشاره به ضعف ترجمه و برگردان اشعار خوب و قوی فارسی به دیگر زبانها گفتند شعر خوب باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شود تا اشعار با نثر شاعران گویا و قوی در اختیار دیگران قرار بگیرد، که این کار مهم و سخت کار دولت است. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت انس با شعر از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی، وارد کردن بیش از پیش اشعار در کتاب‌های درسی به عنوان بخشی از ابزار انتقال تمدن، فرهنگ و معارف را وظیفه وزارت آموزش و پرورش برشمردند. تقویت حافظه ادبی مردم و خلاق کردن ذهن جوانان در استفاده بجا و صحیح از اشعار و تأکید بر مطالعه و درس آموزی از آثار شعری شاعران برجسته دو توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه در توصیه دیگر پاسداشت این زبان پرکشش و قابل توسعه را مورد تأکید قرار دادند.
حالا ها متاسفانه هجوم زبانهای بیگانه هم زیاد شده. زبانهای اروپایی غربی، انگلیسی به خصوص، هجومش زیاد شده، همچنین بیدریق مصرف میکنن. به نظر من عکسش باید انجام بگیره، واقعا نگذارن حجم لغات فرنگی در داخل زبان فارسی دیگه بیش از این بشه، یه مقداری کم کنن از این و زبان فارسی رو یک به اصطلاح خلوصی بهش بدن، یک زبان ناب باشه، ناب فارسی باشه انشاءالله.
در ابتدای این دیدار جمعی از شاعران سروده‌های خود را که به صورت کتاب به چاپ رسیده به رهبر انقلاب معرفی کردند. از جمله اشعاری که در این دیدار قرائت شد شعرهایی در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در توصیف مظلومیت مردم غزه و به ویژه زنان و کودکان، در ستایش پدر و مادر و همچنین برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی بود. در ابتدای این دیدار نماز مغرب و عشا به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد. مراسم جشن سالروز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در حرمهای مطهر و اماکن مقدس در سراسر کشور برپا شده است. برنامه 40,000 نفری سفره افطار و اطعام کریم اهل بیت علیهم السلام نیز به همین مناسبت در حرم مطهر رضوی برگزار شد. بزرگترین محفل قرآنی ایران هم همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام امروز در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران از ساعت 11:30 برگزار می شود. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در منطقه مصبح در شمال شهر رفح دست کم 15 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان کودکان و زنان هستند. در غرب شهر غزه نیز 10 فلسطینی در حمله هوایی رژیم اشغالگر به مناطق مسکونی شهید یا زخمی شدند. جمعیت هلال احمر فلسطین از توقف فعالیت بیمارستان العمل در خان یونس خبر داده است. ارتش رژیم اشغالگر همه کارکنان درمان و بیماران را وادار کرده از بیمارستان خارج شوند. در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، گردانهای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، شهرک اسقلان و دیگر شهرک‌های صهیونیست نشین در اطراف نوار غزه را موشک باران کرد. جنبش حماس ضمن استقبال از تصویب قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت، بر موضع خود مبنی بر برقراری آتش‌بس دائم در نوار غزه تأکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل دیشب قطعنامه آتش‌بس فوری را در نوار غزه تصویب کرد. 14 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و آمریکا هم برخلاف دفعات قبل که 3 پیشنویس قطعنامه را وتو کرده بود، رأی ممتنع داد. این قطعنامه آتش‌بس فوری در ماه رمضان را خواستار شده و بر افزایش کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از غیر نظامیان در کل نوار غزه تأکید می‌کند. نماینده فلسطین در سازمان ملل قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه را دستاورد بسیار مهمی توصیف کرده. آفریقای جنوبی با ابراز خرسندی از تصویب قطعنامه آتش‌بس در نوار غزه رفع همه موانع برای ارائه کمک‌های گسترده انسانی به این باریکه خواستار شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل الزام‌آور نیست و اجرای آن از طریق مذاکرات انجام خواهد شد. بنی گانتس، عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، هم گفته قطعنامه شورای امنیت برای اسرائیل اهمیتی ندارد. اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، گفته این قطعنامه باید اجرا شود و اجرا نشدن آن نابخشودنی خواهد بود. صدها نفر از مردم آمریکا با تجمع مقابل وزارت خارجه این کشور در واشنگتن پایتخت حمایت کاخ سفید از رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. در این تجمع که در آستانه سفر یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، به آمریکا صورت گرفت، معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی توقف نسل‌کشی مردم غزه را خواستار شدند. به نوشته یک نشریه صهیونیستی، نتانیاهو گفته سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن را به علت اینکه آمریکا قطعنامه شورای امنیت را وتو نکرده است لغو می‌کند. دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت در 7 روز گذشته ارتش یمن برای حمایت فلسطین 18 موشک و 1 پهپاد شلیک کرده است. سید عبدالملک بدرالدین افسود، موشک‌های یمن به بندر ام الرشراش در سرزمین‌های اشغالی رسیده. دبیر کل جنبش انصار الله گفت یمن در حال جنگ با محور شرارت، یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است. سید عبدالملک از همه طرف‌هایی که در سال‌های گذشته در کنار یمن ایستادند قدردانی و تأکید کرد عملیات نظامی یمن علیه کشتی‌های صهیونیستی در آب‌های دریای سرخ ادامه خواهد یافت. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تجهیز 10,000 اتوبوس برون شهری به سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان سپهتن خبر داد. یکی از اهداف این سامانه تخصیص عادلانه گازوئیل به وسایل نقلیه برون شهری بر اساس مسافتی است که میپیمایند. قانون بودجه سال 1402 سازمان راهداری را مکلف کرده بود که نیمی از ناوگان باری برون شهری را به سامانه سپهتن مجهز کند.
جمعیتمون کمه، واقعا کمه. یعنی نمی‌رسونیم به کار کردن.
نیازشان به گازوئیل بیش از سهمیه را از برخی رانندگانی می‌خرند که سهمیه می‌گیرند، اما نه باری جابجا می‌کنند و نه مسافری.
ماشینشون خوابیده، کارتشون رو میارن میدن جایگاه به ما می‌فروشن.
می‌بینیم تا لیتر 7000 تومان می‌خریم.
از بهمن 93 قرار شد سامانه‌ای راه اندازی شود تا گازوئیل بر اساس مسافت پیموده شده تخصیص داده شود. یعنی گازوئیل در برابر عمل کرد. علیرضا فیضبخش، رئیس وقت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در بهمن 93.
بر مبنای جی پی اس داره پیش بینی میشه. پیش بینی اینه که اول سال 95 آماده بشه.
بر اساس اعلام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، این طرح با همه حاشیه‌هایش عملاً عملی نشد. اما بالاخره اردیبهشت 1402 با پشتوانه قانون بودجه، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان راهداری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس پای یک تفاهم‌نامه را امضا کردند تا سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان یا سپهتن راه بیفتد. داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اردیبهشت 1402:
تا پایان سال شاهد باشیم که بر اساس تکلیف قانون مجلس شورای اسلامی که در بودجه اومده، ما بتونیم 50% از ناوگان رو به این سامانه مجهز کنیم.
حسین آبنیکی، مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در اردیبهشت 1402:
به مدیریت مصرف سوخت هم کمک میکنه. برآورد ما این است که ما یه چیزی در حدود 10 میلیون لیتر بتونیم مدیریت مصرف بکنیم.
با پایان مهلت اجرای قانون بودجه 1402، گزارش‌های سازمان راهداری حکایت از این دارد که کار بر زمین مانده. حسین قاسمی نژاد، رئیس گروه نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
این اقدام برای بحث ناوگان اتوبوسی انجام شده، با توجه به اینکه الان فرص زمانی که در نظر گرفته شده در سال 1402 کمی از این زمان عقب هستیم، اما بلافاصله بعد از انتخاب عامل سرمایه گذار وارد فاز اجرا و نصب سامانه بر روی ناوگان باری کشور میشه.
این قانون برزمین مانده، اما در قانون بودجه امسال هم آمده.
امید هستش که بتونیم در سال 1403 ناوگان باری رو به سامانه سپهتن تجهیز کنیم.
با این حساب قانون تخصیص سوخت به ناوگان برون شهری بر اساس مسافت پیموده شده وارد 10 سال اجرای خود میشود. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه افزایش 50% تعرفه‌های پزشکی برای سال جاری صحت ندارد تاکید کرد میزان افزایش 35% تعرفه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
جلسه شورای عالی بیمه برای تعرفه‌های پزشکی 1403 24 بهمن برگزار شد و خروجی این جلسه، محقق دبیر شورای عالی بیمه سلامت،
جمع‌بندی چیزی حدود 45-46% رسیده شده که این اعداد ارقام به سازمان برنامه اعلام میشه. سازمان برنامه بر اساس اینکه چه مقدار توانایی مانور در بودجه باشه به هیئت محترمه دولت اعلام میکنه.
کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
در اولین جلسه هیئت محترم وزیران برای سال 1403 عدد 35% برای مجموع خدمات مصوب شده
و سهم دستمزد پزشکان از تعرفه‌های پزشکی. کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
تعرفه‌های پزشکی 1/3 صرفاً دستمزد و 2/3 ماهیت غیر دستمزدی دارم، همونطور که گفتم شامل دارو و ملزومات و هتلینگ و کلیه هزینه هاییه که ماهیت دستمزدی نداره.
معاون درمان وزارت بهداشت خبر افزایش 50% ویزیت یا همان دستمزد پزشکان را تکذیب کرد. کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
اجزای تعرفه فعلا اصلا مصوب نشده و نهایی نشده، بنابراین مصاحبه هایی که انجام شده در مورد اجزای تعرفه تایید نمیشه.
انیسیان، مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی:
چند روز رو باید زمان بذاریم با حالا مذاکرات و محاسبات و در نظر گرفتن در واقع جوانب کار با روی کرده این که پرداخت از جیب مردم حداقل بشود و در واقع بشه زیر ساخت های نظام سلامت رو حداقل حفظ کرد، چون با این تعرفه که توسعه امکان نداره.
در چند روز آینده شورای عالی بیمه جزئیات افزایش تعرفه پزشکی شامل دستمزد پزشکان، تعرفه خدمات بیمارستانی، دارو و تجهیزات پزشکی را تعیین و هیئت وزیران آن را ابلاغ می کند. هانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت ملی گاز از عرضه اولین گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی در بهار امسال خبر داد. این گواهی ها به دنبال سرمایه گذاری برای تعویض بخاری های فرسوده یا با بهره‌وری پایین با بخاری های دارای بهره‌وری بالا به سرمایه گذاران بخش خصوصی اعطا می شود. به گفته سرپرست مدیریت انرژی شرکت ملی گاز، سال گذشته نیز 4000 بخاری فرسوده تعویض شده است.
سعید عقلی مدیر مرکز راهبری گاز کشور در زمستان گذشته از یک الزام گفت.
وقتی بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصارفشون بالا بره، به تبع ما مجبوریم در بخش‌های نیروگاهی و صنایع عمدهمون یه مقدار مدیریت مصرف کنیم.
این اجبار به این خاطر است که در زمستانی که گذشت، طبق گفته غلامرضا کوشکی، مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز، مصرف گاز در کشور به میزان جدیدی رسید.
روز گذشته رکورد جدیدی در مصرف گاز بخش خانگی رقم خورد، 682 میلیون، یعنی تقریبا معادل 80% از تولید ما در این بخش مصرف شد.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، 20 میلیون بخاری فرسوده یا رد پایین در کشور وجود دارد که دو برابر استاندارد گاز مصرف می‌کنند. در صورتی که طبق گفته حسین آبنیکی، مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، اگر این بخاری‌ها تعویض شوند،
نزدیک 10% مصرف حوزه مسکونی و تجاری ما کاهش پیدا می‌کند.
تعویض 4,100,000 بخاری در عرض 5 سال مصوبه است که شورای اقتصاد به عهده شرکت ملی گاز گذاشته تا با سرمایه‌گذاری از منابع مختلف اتلاف گاز در کشور کمتر شود. ساجد کاشفی، سرپرست مدیریت انرژی شرکت ملی گاز، در این باره میگوید:
در قبال بخاری هایی که با رده انرژی A و B جایگزین بخاری های با راندمان پایین میشن، گواهی صرفه جویی برای تسویه دیده شده که این گواهی های صرفه جویی قابلیت عرضه در بورس انرژی رو خواهد داشت.
اما سرمایه گذارانی مانند آقای اصغر امینی از نقش شدن این گواهی های صرفه جویی اطمینانی ندارند.
2,500,000 دلار ما تولید کننده باید معادل ریالیش رو داشته باشه، بره سرمایه گذاری کنه، بعد ببره نصب کنه، حواله گاز 3 ماهه بگیره. خب این حواله رو چه کارش بکنیم؟ این سوال خود من بود. این حواله به چه درد من بخوره؟
ساجد کاشفی، سرپرست مدیریت انرژی شرکت ملی گاز:
برای دوره اوج مصرف که ما قطعا متقاضی خواهیم داشت با توجه به محدودیت هایی که برای صنایع در مصرف گاز رخ میده، قطعا اینها متقاضی دارن. برای دوره غیر اوج هم دنبال این هستیم که براش بازار ایجاد کنیم. یکی از اون ابزارهایی رو که داریم دنبال میکنیم احیای ظرفیت ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرفه. توی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف اینطور مطرح شده که صنایعی که بالاتر از معیار مصرف انرژی برای تولیدات خودشون انرجی مصرف کنند، اینها باید جریمه بشن. این ابزار تسویه این جرایم رو داریم تلاش میکنیم که بحث گواهی صرفه جویی گاز تلقی بشه و این باعث میشه حتی در دوره غیر اوج مصرف هم این گواهی ها بدون اینکه نیاز به تحویل فیزیکی داشته باشه براش بازار ایجاد بشه.
به گفته مسئولان شرکت ملی گاز، اگر گواهی صرفه جویی سرمایه گذار هم فروش نرود، بر اساس پیشنویس این طرح دولت با استفاده از حساب بهینه سازی موظف به خرید این گواهی ها است. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای بیگلو و خبرهای ورزشی امروز.
تشکر میکنم از شما خانم گنجی. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. تیم ملی فوتبال ایران امروز در چهارمین بازیش در گروه پنجم انتخابی جام جهانی 2026 برابر ترکمنستان سفارایی میکنه. این بازی ساعت 18:30 در زمین چمن ورزشگاه چند منظوره عشق‌آباد آغاز میشه. تیم ایران دوم فروردین در بازی رفت این مرحله در ورزشگاه آزادی با نتیجه 5-0 میهمانش ترکمنستان رو با شکست بدرقه کرد. دو تیم ازبکستان و هنگ کنگ دیگر دیدار این گروه رو ساعت 18 در تاشکند برگزار میکنن. در جدول گروه 5 ایران و ازبکستان هر کدوم با 7 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده های اول و دوم قرار گرفتند و تیم های هنگ کنگ و ترکمنستان هم با 1 امتیاز به ترتیب در جایگاه 3 و 4 ایستادند. تیم شهداب یزد دور رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال رو با پیروزی پشت سر گذاشت و با نتیجه 3-1 برابر شهرداری ارومیه به برتری رسید. در نخستین بازی این مرحله هم فولاد سیرجان 3-1 پیکان تهران رو شکست داد. مرحله برگشت این رقابت ها امشب با دیدار فولاد سیرجان با پیکان تهران آغاز میشه و فردا شب شهداب یزد به مصاف شهرداری ارومیه میره. این مرحله از مسابقات به صورت 2 برد از 3 مسابقه برگزار میشه و تیم‌های پیروز راهی دیدار پایانی خواهند شد. در ادامه مسابقات بین المللی بوکس جاده ابریشم در باکو برای کشورمون، کسرا ابراهیمی در 71 کیلوگرم نماینده لهستان رو برد و ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزش رو قطعی کرد. تشکر میکنم از توجهتون به خبرهای این بخش. الله 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 الله
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. بریم سراغ تلاوت صبحگاهی و نیم ساعته امروز که تلاوتی هست از استاد فقید مرحوم سید متولی عبدالعال، آیات شریفه 76 تا 94 سوره مبارکه انبیاء علیهم السلام به مدت 30 دقیقه که البته 1 دقیقه و 17 ثانیه هم شرح و توضیح قبل از تلاوت رو با هم خواهیم شنید.
قرآن کریم در ضمن آیات 76 به بعد سوره انبیاء به بیان داستان نجات حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام از چنگال متعصبان لجوج می پردازد و می فرماید و به یاد آور نوح را هنگامی که قبل از آنها ابراهیم و لوط پروردگار خود را خواند و تقاضای نجات از چنگال منحرفان بی ایمان کرد. این ندای حضرت نوح ظاهراً اشاره به نفرینی است که در سوره نوح آیه 26 و آیه 27 نقل شده، آنجا که میگوید پروردگارا احدی از این قوم بی ایمان را روی زمین مگذار، چرا که اگر بمانند بندگان تو را گمراه می کنند و نسل آینده آنها نیز جز کافر و فاجر نخواهد بود. سپس اضافه می کند پس ما دعای او را مستجاب کردیم و او و خانوادش را از آن غم و اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم. بر اساس نظر مفسران، واژه اهل در این آیه معنی وسیعی دارد که هم بستگان مؤمن حضرت نوح علیه السلام را شامل می شود و هم دوستان خاص او را. حال با این مقدمه شنونده تلاوتی خواهیم بود با صدای استاد سید متولی عبدالعال، شامل آیات 76 تا 94 سوره انبیاء به مدت حدوداً 30 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء إنهم كانوا قوم خلقناهم أجمعين.